ساعت 20 به وقت ایران آخرین خبرها را از رادیو فردا میشنوید. ایران در لیست سیاه FATF باقی ماند. رای گیری انتخابات ریاست جمهوری ایران ادامه دارد. و دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رای ندادن پدر و مادرشون در انتخابات ریاست جمهوری خبر دادند. درود بر شما همراهان و شنوندگان رادیو فردا، من رویا ملکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر کوتاه و گزارش برای اطلاع و آگاهی بیشتر شما. با پایان نشست سه روزه کشورهای عضو گروه ویژه اقدام مالی FATF در سنگاپور، ایران همچنان در لیست سیاه نهاد باقی ماند. FATF یا گروه ویژه اقدام مالی، نهاد جهانی برای مقابله با پولشویی، تامین مالی تروریست و تولید و توزیع سلاح‌های کشتار جمعی است. در این نشست معیارهای جدیدی را برای ارزیابی و قرار دادن کشورها در فهرست‌های خاکستری و سیاه تعیین کرد. در آخرین نشست FATF، ترکیه و جامائیکا به دلیل برطرف کردن تناقض نقایص راهبردی در نظام پولی و مالی خود از فهرست خاکستری خارج شدند. ایران به دلیل عدم اجرای عهدنامه پالمر و تأمین مالی تروریست همچنان به عنوان یک خطر مالی برای نظام بین‌المللی محسوب شود و از این رو همراه با کره شمالی و میانمار در فهرست سیاه قرار دارد. رأی‌گیری 14 انتخابات ریاست جمهوری ایران که از صبح امروز جمعه در ایران و برخی کشورهای دیگر آغاز شده همچنان ادامه دارد و مقام‌ها و چهره‌های مختلف جمهوری اسلامی از جناح‌های سیاسی گوناگون پس از شرکت در انتخابات خواستار مشارکت مردم در آن شدند. در این انتخابات محمد باقر قالیباف، سعید جلیلی، مسعود پزشکیان و مصطفی پور محمدی برای کسب کرسی ریاست جمهوری رقابت می‌کنند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح روز جمعه پس از شرکت در انتخابات مشارکت مردم در انتخابات را نیاز قطعی جمهوری اسلامی خواند و از همه خواست برای حضور در انتخابات به گفته او تردید نکنند. شماری از فعالان مدنی و سیاسی و زندانیان سیاسی و خانواده قربانیان اعتراض‌ها و سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواستار تحریم شرکت در انتخابات شدند. دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز اعلام کردند که پدر و مادرشان از دادن رأی در انتخابات ریاست جمهوری ایران خودداری کرده است. زهرا و نرگس موسوی روز جمعه در اینستاگرام نوشتند که ماموران امنیتی برای بردن صندوق رأی به محل حصر پدر و مادرشان سوال کردند، اما آنها گفتند در انتخابات شرکت نمی‌کنند و رأی نمی‌دهند. میرحسین موسوی نامزد انتخابات 1388 و همسر او زهرا رهنورد از رهبران جنبش سبز در پی اعتراض به نتیجه انتخابات آن سال بیش از 13 سال است که در حصر خانگی به سر می‌برند. خبرگزاری‌های ایران به نقل از رئیس ستاد انتخابات کشور خبر دادند که ساعت رأی‌گیری برای انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری تا 10 شب به وقت محلی تمدید شده است. محسن اسلامی گفته این تمدید به دستور وزیر کشور بوده. همچنین 344 شعبه اخذ رأی در نقاط مختلف جهان برای انتخاب نهمین رئیس جمهوری در سفارتخانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی در سایر کشورها در نظر گرفته شده. بر اساس اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور، در این انتخابات با توجه به محدودیت‌هایی که در قانون انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد، رأی‌گیری تنها با تعرفه‌های کاغذی انجام می‌شود و همچنین در این دوره احراز هویت به روال گذشته الکترونیکی است. نخستین مناظره انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده شامگاه پنجشنبه در شهر آتلانتا میان جو بایدن رئیس جمهوری فعلی آمریکا و دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین این کشور برگزار شد. در این مناظره دو نامزد دموکرات و جمهوری‌خواه در موضوعاتی چون بحران تورم، بحران مهاجرت غیرقانونی، تغییرات اقلیمی، سقط جنین، جنگ روسیه و اوکراین و جنگ غزه و اسرائیل به سوالات مجریان شبکه تلویزیونی CNN پاسخ دادند. دونالد ترامپ با انتقاد از رویکرد جو بایدن در عرصه سیاست خارجی با اشاره به حمله حماس به اسرائیل گفته اگر من بودم حماس جرأت نمی کرد به اسرائیل حمله کند چون پولهای جمهوری اسلامی در دوره من تمام شده بود. در مقابل جو بایدن ترامپ را متهم کرده که در قبال حمله جمهوری اسلامی به پایگاه عین‌الاسد هیچ اقدامی صورت نداده. این مناظره نخستین مناظره بین یک رئیس جمهوری بر مسند قدرت و یک رئیس جمهوری پیشین آمریکاست. در پی حمله پهپادی ارتش اسرائیل که به کشته شدن یکی از اعضای گروه حزب الله لبنان انجامید، این گروه با شلیک 40 راکت به مناطق شمالی اسرائیل واکنششان داد. هرچند بنابر ادعای ارتش اسرائیل تعداد زیادی از این راکت‌ها پرتاب شده توسط سامانه گنبد آهنین سرنگون شده. در همین زمینه گروه حزب الله در بیانیه اعلام کرده که در پاسخ به حملات اخیر اسرائیل به جنوب لبنان، این راکت‌ها را برای پایگاه‌های نظامی اسرائیل در منطقه جلیل شلیک کرده. اما این حمله چقدر به این احتمال دامن خواهد زد که در مرزهای شمالی اسرائیل درگیری و تنش‌ها افزایش پیدا کنه و این چه میزان این تنش احتمال این که گسترده تر بشه وجود داره؟ این سوال رو از حبیب حسینی فرد، کارشناس سیاست خارجی پرسیدم.
از سر مسائل و فعل و انفعالات داخلی اسرائیل، اینه که این جنگ بین اسرائیل و حزب الله، تبادل آتش که صورت میگیره و تا حالا تا حدودی به اصطلاح تحت اون قواعد بازی رو از طرف رعایت کردن که گسترده نشه، به نظر میاد که بیش از پیش از این وضعیت داره خارج میشه. و در این حال دولت اسرائیل هم از دو جهت زیر فشاره، هم از جهت اینی که به نوعی حزب الله داره دائم این تکیه رو میکنه که پایان درگیریش با اسرائیل منوط به اینه که اسرائیل با غزه هم مسئله رو حل بکنه و اونجا جنگ تموم بشه، که خب دولت نتانیاهو توجه به بن‌بستی که در مذاکرات غزه پیش اومده عملا تأمین یک همچین شرطی هم میسر نیست و هم به نوعی تن دادن به اینکه حزب الله بخواد شرط تعیین بکنه. در این حال دولت اسرائیل با این مسئله هم روبرویه که 150,000 نفر روزن از اهالی شمال اسرائیل به خاطر همین درگیری با حزب الله آواره شدن. اینا بیشتر در هتل‌های تل‌آویو هستن، اونم برای 9 ماه، و اینا هم دارن استبدال میکنن این شهروندا، که همونطوری که اسرائیل، ارتش اسرائیل تونسته در غزه با از بین بردن بخش بزرگی از حماس تا حدودی اصطلاح امنیت در جنوب اسرائیل ایجاد بکنه، این وضعیت رو میتونه با اصطلاح در جنوب لبنان هم ایجاد بکنه و ما بتونیم به شمال اسرائیل برگردیم. شهروندان، خب نظرسنجی هم نشون میده که 36% جمعیت هوادار اینه که اسرائیل حتی همزمان با اینکه در غزه هم درگیر وارد این جنگ بشه، به مقدار کمتر خب محافظ نیستن با این وضعیت. و از اون بر خب ما میبینیم که در کابینه اسرائیل هم به نوعی تصویب کرده اقدامات و طرح عملیاتی برای یک همچین جنگ تمام عیاری، و اینکه کشورهای غربی هم دارن بیش از پیش شهروندی خودشون از لبنان خارج میکنن، و در این حال آمریکایی‌ها هم دارن بیش از پیش حضور نظامیشون تو منطقه رو تقویت میکنن و این صحبت از این نگرانی میکنن که واقعا جنگ در چند هفته آینده میتونه شروع بشه. یعنی همه علائم و نشانه ها ناشی حاکی از اینه که یک همچین جنگی دور و احتمال نیست و دیگه بعید به نظر نمیرسه.
جناب آقای حسینی فرد، با تکیه بر صحبت‌های شما و احتمال جدی شدن این جنگ در هفته‌های اخیر، این سوال پیش میاد، چون به هر حال حزب الله یکی از گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامیه که از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، به نظر شما در صورت جدی شدن این درگیری‌ها و تنش‌ها جمهوری اسلامی چه واکنشی نشون خواهد داد؟
خب نفس لفاظی و حرف که مثلا جمهوری اسلامی همچنان خودش رو، خصوص که حزب الله عمده ترین نیروی نیابتیش در منطقه است، طبیعیه که بگی که وای میسته پشت حزب الله، با توجه به اینکه خب خط قرمزی هم طرف این ماهای اخیر شکسته شده و برای اولین بار در تاریخ 45 ساله موجودیت جمهوری اسلامی حمله مستقیم به اسرائیل کرده، و اینه که زرادخانه اصلاح حزب الله بیش از پیش اصلاح تجهیز کرده، تدارکات بیشتری دیدن، اینه که وارد یک جنگ بشن شاید در مرحله اولش براشون زیاد سخت نباشه، ولی با توجه به فرادستی آتش اسرائیلی ها و اینکه در منطقه عمده‌ترین قدرت استراتژیک هستند، و اینه که آمریکایی هم اگر لازم بشه با توجه به حضوری که دارن در منطقه، در این که بیان کمک اسرائیل، دهده ای تحمل نخواهم کرد اونجا که لازم بشه، و توی همچین شرایطی نه برای حزب الله و نه برای جمهوری اسلامی و طبعا برای ایران وضعیت ساده ای نخواهد بود و درگیر یک جنگی میشن که لزوما توانشو ندارن. و بیش از پیش اگر حرف آقای گالانت وزیر دفاع اسرائیل و حالا زیاد هم نخواهیم باور بکنیم، ولی این هست که یک ویرانی بزرگی در منطقه ایجاد بشه، دیرم که حالا منطقه با... یا جبنان به عرص حجر هم بر نگرده. از این جهتش ورود به یک همچین جنگی برای جمهوری اسلامی، برای حزب الله و این حرفا، یک مثلا مسئله مرگ و زندگی میتونه پیش بیاره، نه تنها برای این رژیم ها، بلکه برای خود ایران، برای این وضعیت بدی که الان این کشور داره، معیشت مردم و محاصره بیشترش و مثلا آوارگی و ویرانی بیشتر در کل منطقه و خصوص در ایران و در خود لبنان. تو این چارچوبه که خب این که آیا جمهوری اسلامی این مسائل رو درک بکنن و به نوعی یک سیاستی و تدبیرهای پیش ببرن که مانع این جنگ بشن علامت سوال بزرگی است. با همه این احوال همونطور که اشاره شد اسرائیلی‌ها دارن جایی رسیدن که ظاهرا از وارد شدن به یک همچین جنگی الان دیگه اصلا آنچنان دیگه خط قرمز سنگینی برشون وجود نداره.
خب حالا باید ببینیم که آیا خاورمیانه با جنگ جدیدی روبرو خواهد شد یا نه. اسرائیل هشدار داده که در نواحی مرزی خود حضور حزب الله رو تحمل نمی‌کنه و در صورت عدم دستیابی به راه حل دیپلماتیک اقدامات نظامی رو ادامه خواهد داد. وزیر دفاع اسرائیل هم اعلام کرده که ارتش این کشور قادره که لبنان رو در هر جنگی به عصر حجر برگردونه، اما تاکید کرده که دولت اسرائیل ترجیح میده راه حل دیپلماتیک رو پیگیری کنه. صدای حبیب حسینی فرد رو شنیدید، کارشناس سیاست خارجی مقیم آلمان.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
حتما در خبرها شنیدید که هفته گذشته دولت ایالات متحده در دو مرحله تحریم‌های تازه‌ای رو علیه جمهوری اسلامی و در پیوند با گسترش برنامه هسته‌ای و آنچه پولشویی نهادهای نظامی جمهوری اسلامی توصیف کرده وضع کرده. تحریم‌هایی که جزئیات اون رو میتونید در گزارش بنیامین صدر بشنوید.
درست در روزهایی که موضوع مناظره انتخابات ریاست جمهوری آتی در ایالات متحده به بحث داغ محافل سیاسی آمریکا تبدیل شده، دولت این کشور تحریم‌های تازه‌ای را علیه جمهوری اسلامی وضع کرده است. در تازه‌ترین خبر، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده 7 تیر تحریم‌های تازه‌ای را در واکنش به تداوم تشدید تنش‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی وضع کرده. بر اساس تصمیم ایالات متحده، 3 شرکت در امارات و 11 کشتی در پیوند با حمل و نقل فراورده‌های نفتی یا پتروشیمی ایران تحریم شدند. به گفته آنتونی بلینکن، جمهوری اسلامی به تازگی گام‌هایی را برای گسترش بیشتر برنامه هسته‌ایش به روش‌هایی که هدف صلح‌آمیز معتبر ندارد برداشته است. بر اساس گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، جمهوری اسلامی در حال غنی‌سازی اورانیوم با غنای 60%، یعنی نزدیک به 90% لازم برای ساخت تسلیحات اتمی است. قدرت‌های غربی می‌گویند هیچ دلیل غیرنظامی معتبر برای افزایش این میزان غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران وجود ندارد. این در شرایطی است که تنها چند ساعت پیش از تحریم‌های پنجشنبه، وزارت خزانه‌داری آمریکا در همین هفته نزدیک به 50 فرد و نهاد دخیل در پولشویی میلیاردها دلار حاصل از صادرات نفت ایران به سود نهادهای نظامی جمهوری اسلامی را تحریم کرد. بر اساس بیانیه‌ای که 3 شنبه 5 تیر در سایت خزانه‌داری ایالات متحده منتشر شد، افراد و نهادهای تحریم شده از کشورهای مختلف جهان از جمله خود ایران با ایجاد شبکه بانکی مخفی و پنهان از سوی وزارت دفاع یا سپاه پاسداران در تأمین میلیاردها دلار منابع مالی دخیل بودند. تاکنون گزارش‌های بسیاری از استفاده جمهوری اسلامی و نهادهای نظامیان از دلال‌های بین‌المللی برای فروش نفت و نقل و انتقال مالی منتشر شده است. این در حالی است که بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی ایران و سرمایه ملی در جریان تبادل با همین شبکه‌های پولشویی تلف می شود. موضوعی که برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در مناظره های اخیر خود به آن اشاره کردند.
خب با این گزارش بنیامین صدر از تحریم ها، از جزئیات تحریم هایی که هفته گذشته دولت آمریکا در دو مرحله برای جمهوری اسلامی وضع کرده، تحریم هایی که در پیوند هستن با گسترش برنامه هسته‌ای و آنچه که آمریکا پولشویی نهادهای نظامی حکومت جمهوری اسلامی اونها رو توصیف کرده، به پایان این بخش خبری رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه ما بودید و همچنان هستید. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید، آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا ببینید، بخوانید و بشنوید. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.